بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، تاریخ 7/9/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا الإمام علی ابن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام. لا تدعو العمل الصالح، لا تدعو العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد. ولا تدعوا حب آل محمد والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. روایت بسیار ارزشمندی است، مثل بقیه کلمات نورانی اهل بیت. خب گاهی ادعی راه افراط را طی می کنند و عده‌ای راه تفریط را. عده‌ای معتقدند که اون چه مهمه برای شما عبادت است، نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، فرائضتون رو انجام بدهید، حالا اگر کاری هم به اهل بیت نداشتید طوری نیست. عده‌ای هم اونور ماجرا هستن، میگن نمازم نخوندی طوری نیست، روزم نگرفتی طوری نیست، همین که محبت اهل بیت را داشته باشید تمام مشکلات شما حل میشود. بنابراین عده‌ای از این سو و عده‌ای از سوی دیگر بر اساس سخن ارزشمند آقا علی ابن موسی الرضا این است که یک انسان مؤمن، یک انسان مسلمان این گونه فکر نمی کند، این گونه نمی اندیشد. لذا می فرماید لا تدعو العمل الصالح، عمل صالح را رها نکنید، ول اجتهاد فی العباده، کوشش در راه عبادت را رها نکنید، اتکالا علی حب آل محمد. یعنی نفرمایید چون محبت اهل بیت را ما داریم بنابراین انجام عمل صالح را رها کنیم، تلاش در جهت عبادت را رها کنیم، بگیم که ما چون حسین ابن علی را داریم، چون پیامبر را داریم، چون اهل بیت را داریم، بنابراین عرض شود خدمتون اینا را هم اگر انجام ندادیم مشکلی ایجاد نمی شود. هر شبت خدمتون این که این فرمایش اول آقا علی ابن موسی الرضا. پس صرف اتکال بر محبت اهل بیت کافی نیست که شما بخواهید عبادت را و کوشش در راه عبادت را رها کنید. نقطه مقابلش هم همین شکلی است. ولا تدعوا حب آل محمد و تسلیم لأمرهم، محبت پیامبر و اهل بیت را هم رها نکنید، فرمون برداری از اهل بیت را رها نکنید، اتکالا علی العباده. بگه نه، ما نماز که میخونیم، روزه که میگیریم، نماز شب هم میخونیم، اعمالمون هم چنین است چنان است، دیگه کاری به کار اهل بیت و تسلیم نسبت به فرموده های اونها هم نداشته باشیم، ره به جایی نخواهیم برد. خیلی به نظرم این جمله حضرت با باید تو مجالس و محافل ما مکرر گفته شود که جلوی هر گونه افراط و انحراف از هر سو گرفته شود. یعنی یک اعتدالی اهل بیت روش تکیه میکنن، عبادت باشد محبت اهل بیت هم باشد، محبت اهل بیت باشد عبادت هم باشد. در ذیل این روایت وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا میفرماید فانه لا یقبل احدهما دون الاخر، احدهما دون الاخر لا یقبل، یعنی اگر شما تنها به عبادت بچسبید بگید همین کافی است، لا یقبل احدهما دون الاخر، ولی اصلا بویی از محبت اهل بیت نبرده باشید این عمل پذیرفته نیست. و ها کذا صرفا ادعای محبت اهل بیت را داشتن و نماز نه، روزه نه، عبادت نه، عمل صالح نه، گناه هرچی میخوای، هرچی باید اون شعر اون شکلی همه غرق در گناهیم و بفرمودا یک حسین داریم، آخه این که قبوله، ما منکر نیستیم. اونها منتهای مراتب در مقام شفاعت هم گفتن شما باید یه چیزی داشته باشید و بعد از ما شفاعت بخواهید، نه اینکه یک پرونده تاریک و سیاه و ظلمانی بعدم از ما انتظار هرچود خدمتون این که شفاعت داشته باشید. فانه لا یقبل احدهما دون الاخر، هیچ کدام یک از اینها به تنهایی بدون دیگری در پیشگاه پروردگار عالم پذیرفته نیست. این نکته نکته مهمی بود. بهار جلد 78 صفحه 347. روایت دوم از کلمات نورانی نبی گرامی اسلام هست. این هم روایت بسیار ارزشمندی است. عرض شود خدمتون که عرض میکنم خدمتون و نکته جالبی که در این روایت نظر بنده را جلب کرد و شاید در بعضی از روایات دیگه هم باشد که هست، اینی که نزدیک بودن به مردم، ارتباط با مردم، مرتبط بودن با مردم، این را پیغمبر به عنوان یک ملاک در کنار سایر ملاک ها قرار می دهند برای کسانی که فردای قیامت می خوان کنار پیغمبر باشند. پیغمبر می فرماید کسانی می تونن فردای قیامت کنار من باشند که دارای این ویژگی ها باشند. خیلی جالبه، مردم داری، با مردم بودن، همراه با مردم بودن. اینی که حالا امروز عده‌ای مطرح میکنن که حالا یک چیزیست که یا جدید وارد شده، نه، تو آموزه های دینی ماست این تعبیر، دقت کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقربكم منی غدن فی الموقف، فردای قیامت نزدیکترین شما به من در اون موقف، جایگاه حساب و کتاب و قیامت، کسی است که دارای این ویژگی ها باشد. یک، استقوکم للحدیث، کسی که در رابطه با سخن، سخن گفتن راستگوترین باشد. آدمه راستگو، اینها جاشون کنار من است فردای قیامت. دو، اداکم للامانه، کسانی که ارشود امانت دارترن، اینها باز فردای قیامت کنار منن. اوفاکم بالعهد، کسانی که وفادارتر به عهد هستن، عهد و پیمانشون را نمیشکنن. احسنکم اخلاقا، کسانی که دارای حسن خلقن، افرادی که دارای حسن خلقن، حسن خلقن بارها در همین محضر شریف محضرتون عرض کردیم، تنها خندیدن نیست، خود حسن خلق یا عنوانیست برای همه فضائل اخلاقی که انسان میتواند داشته باشد. این احسنکم اخلاقا، اوفاکم بالعهد هم شامل میشود، ادای امانت هم شامل میشود، اصدقکم للحدیث هم شامل میشود. تو معاشرت ها، تو ارتباطات انسان ارتباط مناسب. حالا اونی که بیشتر شاهد من بود که میخواستم تو گفتهاتون تو صحبتاتون که بابا این مورد تأکید نبی اکرم هست، اقربکم من الناس، کسانی که ارتباط نزدیک با مردم دارن و به مردم نزدیکترن، تو این دنیا به مردم نزدیکترن، یه روحانی که به مردم نزدیکتره، ارتباطش صمیمیتره با مردم، حالا یه غیر روحانی که با مردم صمیمیتر برخورد میکنه، حالت مدارا داره با مردم، این فردای قیامت اقربکم منی قدم فی الموقف، اینا نزدیکترین افرادن فردای قیامت در اون جایگاه نسبت به من. خب اینم تحف العقول صفحه 46 از کلمات نورانی نبی اکرم. خب الحمدلله. بله، برای همه مردم یا فقط برای شیعیان؟ برای همه مردم دیگه. حالا ما خیلی این روایت اینه، حالا اون از طریق دیگری بتونن تدارک کنن نمیدونیم، ولی این روایت همین نکته را میگه و تعبیرات دیگری هم در روایات ما وارد شده که محبت اهل بیت معیار و ملاک پذیرش اعمال هست. خب بیایم سراغ بحث تفسیریمون. محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام. خب آیه این بود که خدمت آیون خونده شد، من یه بار دیگه آیه شریفه را بخونم. آیه این بود: و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. این آیه در جلسه گذشته پایان پذیرفت و نکاتی که لازم بود در رابطه با آیه خوندیم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم و رحمته لکنتم من الخاسرین. آیه 64. خدای متعال به بنی اسرائیل می فرماید شما بعد از اون پیمان روی برگردوندید، تولیتم من بعد ذلك، اون میثاق و اون پیمان محکم و استوار پایبند نموندید، به اون پیمان روی برگردوندید. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل خدا و رحمت خدا در میان نبود نسبت به شما، مسلما شما از زیانکاران. خب این ترجمه اجمالی از این آیه شریفه که بعد از اون اخذ و میثاق و پیمان و امثال ذلک، اینها دوباره سرکش شدن و نقض پیمان کردن. در آیه قبل همونطور که ملاحظه فرمودید، خدای متعال به بنی اسرائیل دستور داد وَذْكُرُوا مَا فِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، که آموزه‌ها تعالیم تورات را با جدیت بگیرید. و تعبیری که داشت قبل از این وَذْكُرُوا مَا فِيهِ بباشر بله، خذوا ما آتیناکم بقوه وذکروا ما فیه لعلکم تتقون، با قوت اخذ کنید، هم قوت جسمی هم قوت روحی و معنوی، وذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این چیزی بود که خدای متعال در آیه قبل به بنی اسرائیل فرمود ملتزم باشید. در این آیه شریفه واکنش منفی یهود را راجع به اون سفارش پروردگار عالم مطرح می کند. خدا فرموده بود به تعالیم تورات احترام بگذارید، محکم بگیرید، عمل کنیم. ولی این آیه بیانگر چهره دیگری است از چهره لجوجانه قوم بنی اسرائیل که با این آیه چهرهشون برملا می شود و خدای متعال در این آیه عرشبت فضل و رحمت خودش را به بنی اسرائیل گوشزد می کنه که در مقابل این همه سرکشی های شما، لجاجت شما، باز این فضل ماست، این رحمت ماست که شامل حال شما می شود و اگر این فضل و رحمت نبود شما در مرحله هلاکت قرار گرفته بودید. خدای متعال عرض شود خدمت شما به این که در این آیه شریفه می فرماید ثم تولیتم من بعد ذلک. تولیتم برگرفته شده از تولا، اون آیه شریفه دارد ادبره بفرمیدا و تولا، ادبره و تولا یعنی پشت کرد، به معنای پشت کردن هست. تولیتم یعنی پشت کردید، اعراض کردید. عرض شود خدمت شما به این که خب این عادت همیشگی بنی اسرائیل بود که همباره عهد شکنی می کردن و به سبب همین عهد شکنی هم خدای متعال در بعضی از آیات قرآن می فرماید شما مستحق لعن من هستید. اون آیه شریفه را نگاه کنید، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، چون اینا نقض میثاق کردن لعن و نفرین ما شامل حال اینها شد. یعنی این کارشون همین شکلی است که پیمان ها را میشکنن، عهد و پیمان ها را زیر پا میذارن و با همه الطافی خدای متعال در طول این مدت نسبت به اینها داشت، باز هم سر ناسازگاری با خدای متعال دارن. یهودیان در عصر پیغمبر و در صدر اسلام هم دست کمی از این یهودیان زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نداشتن. شما دیگه تاریخ زندگی پیامبر را و تعاملی که با یهودیان داشتن ملاحظه فرمایید، میبینید اینا دنبال فرصت بودن. موقعی که تو ضعف قرار میگرفتن خودشونو همراه با پیغمبر جلوه میدادن، موقعی که جبهه مسلمین کمی رو به ضعف میرفت، مشرکین حمله میکردن، کفار حمله میکردن، یهود یه مرتبه سر بلند میکردن و در صدد ضربه زدن بر پیکر اسلام بودن. حالا این گریزی بود به این مطلب. اما راجع به بنی اسرائیل عرض میکنیم، قومی که شاهد اون همه معجزات باهرات الهی بودند، واقعا چه معجزاتی که خدای متعال در حق اینها انجام نداد، چه عنایاتی که در حق اینها انجام نداد، ولی گفت که عرض شود خدمتتون این که مقتضای طبیعتش این است، اقتضای طبیعتش اون قبلشی است، اون شعر نیش عقرب نه از ره چین است، بلکه مقتضای طبیعتش این است. این یهود مقتضای طبیعتشون همینه و امروزم تو همین دنیایی که من و شما زندگی میکنیم، بیشترین ضرباتی که بر فکر امت اسلامی وارد میشود، بیشترین توطئه هایی که علیه ما و انقلاب ما در دنیا انجام میشود، زیر سر لابی صهیونیست ها و یهود هاست. یعنی اینا الان تو کشورهای مختلف، آمریکا، جای دیگری پیشتازن در برنامه ریزی، پول میدن، امکانات میدن، آدم میخرن و طبیعتاً این زمینه ها را فراهم میکنن. بنابراین زمان موسی بودن، زمان پیامبر بودن، بعدها هم بودن، الان هم اینها هستن. عرض شود خدمت شما بین که این راجبین ثم تولیتم من بعد ذلک، این آیه تبیین کردیم بعد از اون میثاق و پیمان اینها لجاجت کردن. حالا خدای متعال چی میخواد بفرماید؟ فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمت خدا بر شما، لکنتم من الخاسرین. این آیه بر نهایت فضل و رحمت پروردگار عالم دوستان دلالت دارد. معناش این است که بنی اسرائیل پس از اون همه معجزات و آیات روشن و پشت کردن به این آیات روشن، اینها به زشت‌ترین کردار اخلاقی و حقوقی مبتلا شدند. خب اینا اگر کسی غیر از خدا بود و این کارکرد اینها را میدید، شایسته چه بودن اینا؟ هلاکت، شایسته عذاب سخت الهی بودن. ولی این خدای مهربان و عطوف آمده بساط لطف و پهن کرده در حق اینها، هم مهلت به اینها داده، هم توفیق توبه به اینها داده. بازم توبه کنید، بازم مهلت به شما میدیم تا شما دست از این برنامه هاتون بردارید. ولذا لکنتم من الخاسرین، معناش این است که شما از خاسرین میشدید، که حالا خاسر را خدمت دوستان توضیح میدم یعنی چه. این تا اینجای مطلب. مطلب دیگری که هست، واژه خاسرین که در آیه شریفه به کار رفته از ریشه خسر آمده. بخونید اول عصر لفی خسر. نه سوره عصر بلدی معلومه. و به معنای عرض شد خدمت شما به این که تمام موجودی و سرمایه را از کف دادن میگن خسران. واژه خسران دوستان در جایی به کار میرود که انسان تمام موجودی و سرمایش رو از دست بدهد، میگن این آدم دچار چی شده؟ خسران شده. آخر مافوق ضررهای عادی. گاهی شما یه 10 تومن از جیبتون میفته، گاهی 1000 تومن از جیبتون میفته، گاهی یه بخشی از زندگیتون. خسران یعنی تمام سرمایه های موجود انسان از دست برود. تمام سرمایه های انسان نفس انسانی است. ان الانسان لفی خسر، تمام سرمایه انسان نفس انسانی است که دارای ارزش هست برای انسان. ولی خدای متعال می‌فرماید که اگر ما نبود فضلمون، ما نبود رحمتمون، شما تمام سرمایه های انسانیتون را یک جا از دست داده بودید و در این میدان باخته بودید. خب اینم راجع به خاسرین و خسر، یعنی از دست دادن تمام سرمایه. حالا یه نکته جالبی وجود دارد دوستان، و اون نکته جالب این است که خدای متعال تعبیر به فضل کرده، تعبیر به رحمت کرده در اینجا. چرا از واژه فضل و رحمت خدای متعال استفاده کرده؟ زیرا این مطلب را بارها حالا از بنده شاید شنیدید یا از جای دیگه شنیدید که اگر خدای متعال میخواست به مقتضای عدل با اینها عمل کند، طبق قانون عدل و قسط، اگر میخواست با اینها عرض شود خدمت شما به این که رفتار کند، اینها هیچ استحقاقی نداشتند که نجات پیدا کنند و تمام استحقاقشون عذاب و هلاکت بود. اگر خدا میخواست در مقابل کارهای زشت و کارهای از شود ضد اخلاقی و پیمان شکنی این بنی اسرائیل خدا باشون برخورد بکند، اونم به مقتضای عدل، استحقاق نجات نداشتن، بلکه باید چیکار می شد؟ بفرمایید، به عذاب الهی مبتلا می شدن. زمین های عذاب هم فراهم بود خدا اگر می خواست، اما پای فضل مطرح شده. فضل غیر از عدل. قنوت را نگاه کنید، گاهی میخونید ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. نکته جالبی است، یعنی خدایا اگه میخواید با ما به عدالت رفتار کنید، کلامون پس معرکه است، هیچ جنبی تمام. ولی میگیم ربنا عاملنا بفضلک، لذا میگه لولا فضل الله و رحمته. توجه فرمودید یا نه؟ چون اگه پای عدل مطرح میکرد چیزی برای اینا باقی نمون. عدل وضع شیء فی موضعه هست، لذا پای فضل مطرح کرده خدای متعال. کلمه فضل الله و رحمته در موارد زیادی از قرآن با به کار رفته. حالا امشب مراجعه بفرمایید، شاید 18 مورد از فضل و رحمت به صورت ترکیبی کنار هم در آیات مختلف قرآن مطرح شده. در این که مراد از فضل و رحمت چه هست، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که من با اجازه دوستان به 3 دیدگاه اشاره می‌کنم و احتمالاً ممکن است دیدگاه سوم را تا اندازه‌ای، گرچه اون 2 دیدگاه هم خوبه، به ذهن خوب میاد، ولی دیدگاه سوم شاید مناسب‌تر باشد، که مقصود از فضل و رحمت در این آیه شریفه یا مشابه اون چه هست. اون کونو قدرتن خاصه این میرسیم، اون خاصری خاصه اینه نه خاصری. حالا اون هم یکی از مصادیقش میتونه باشه، البته بیشتر اون بود معنویست تو ذهن، نه بود تغییر جسمی. اینی که ما گفتیم سرمایه انسانی، سرمایه انسانی بیشتر اون ابعاد معنوی و روحی بیشتر تو ذهن میاد، بگرنه اون کون و قدرتن خاصه این بند. گروهی از مفسران ما آمدن فضل و رحمت خداوند را اینطوری معنا کردن، گفتن فضل رحمت عام است و رحمت الله بفرمیدار رحمت خاص است. اینطوری معنا کردن، گفتن فضل رحمت گسترده رحمانی است، لولا فضل الله، یعنی اگر نبود اون فضل گسترده الهی، و رحمتو یعنی رحمت خاص پروردگار عالم. چون این نکته را دقت بفرمایید که خدای متعال یک فضل عمیمی دارد نسبت به بندگان، یک رحمت واسعه و عامی دارد نسبت به بندگان، یک لطف عامی نسبت به بندگان دارد و یک لطف بفرمایید خاص. پس از لطف عام باری تعالی که موجودات را آفریده، روزی موجودات را فراهم کرده، اگر آغوش خداوند به روی انسانها باز نمی شد و رحمت خاص پروردگار عالم شامل حال نمی شد، تمام موجودی انسانها از بین می رفت و هیچ انسان رستگاری باقی نیمون. یعنی خدای متعال آمده اولا این بنی اسرائیل را آفریده، نعمت‌های فراوانی هم به اینها داده، این فضل و رحمت الهی است که ما تفاوت بین رحمان و رحیم را در همین گاهی می‌بینیم که رحمان شامل مسلمان و کافر و همه اینها می‌شود و رحیم اختصاص به مؤمنین دارد، اون از اون باب تفسیر شده است. پس بنابراین یه تفسیر برای فضل الله و رحمتو تفسیر به فضل عام و فضل خاصه پروردگار عالم است. احتمال دومی که داده شده در اینجا، نظر دوم، که مراد از فضل الله عرض شود خدمت شما به این که همون نعمت حیات و رحمت و استمرار حیات هست، اونم حیات هدایت شده، حیاتی که انسان هدایت شده و در پرتو هدایت الهی، که اون اصل وجود تمام موجودات عالم هستی را، چه انسان را، چه فرشته را، چه سایر موجودات را شامل می شود، اما استمرار حیات هدایت شده اختصاص به انسان دارد، که در بین عرفا هم تعبیر می کنند به کمال اول و کمال دوم. هر جا عرفا میگن کمال اول مقصودشون اون نعمت آفرینشه و کمال دوم استمرار اون نعمت هست، لذا کمال اول اصل نعمت آفرینش و کمال دوم عبارت از اون استمرار حیات و هدایت انسان. عرض شد خدمت شما به این که مشمول دست پرمهر خداوند متعال قرار میگیرد. اینم نظریه دوم. نظریه سوم این است که مراد از فضل الله مهلت خدا هست، که بیشتر بر بنی اسرائیل این مسئله منطبق هست. حالا ما اون معنای اول دوم را کنار نمی گذاریم در اینجا، ولی اون چه که با اینا سازگاری دارد که عرض کردیم اگر فضل و رحمت نبود اینا مستحق هلاکت و عقاب الهی بودن، بگیم ها مقصود از فضل الله مهلت دادن خداوند به اینهاست و مقصود از رحمت الهی بازگشت به توبه هست. یعنی در گام اول خدا بهشون بازم مهلت داد و گام دوم خدا القا کرد به اینها که بابا راه توبه بازه و از طریق توبه خودتون را به پروردگار نزدیک کنید. فلولا فضل الله، اگر نبود این مهلت دادن خدا و این فرصت دوباره خداوند نسبت به اینها و رحمته، اگر نبود رحمت خدای متعال که القا کرد به اینها که از این فرصت استفاده کنید و توبه کنید، لکنتم من الفرمیدا خاسرین، اینها از خاسرین می بودن. پس بنابراین فضل الله و رحمته یا به عنوان فضل عام و فضل بفرمایدا رحمت عام و رحمت خاص است، یا به عنوان اصل آفرینش هست و استمرار نعمت هدایت هست، و یا نه فضل الله به معنای مهلت دادن، فرصت دادن، مجال دادن که خدای متعال به اینها مجال داده. بر اساس این احتمال اخیر از مصادیق بارز فضل الهی بر انسانها سنت امحاله. سنت چی آقا؟ امحال. خدای متعال مهلت میده. احسن، خدا مهلت میده. الان توضیح میدم، یعنی مهلت دادن و سریع عقوبت نکردن. بعضی از انسان ها جباران تاریخی گناهانی انجام میدن که اگر خدا هم مثل اینا شتاب زده میخواست عمل بکنه، باید همون موقع تسویه حساب با اینا میکرد، ولی خدا متعال به اینها مهلت میدهد و فرصت میدهد به اینها که شاید برگردن توجهی کنند. اگر خدای متعال مثل بندگان، نگاه کنید ماها بی‌حوصله ایم، اگر کسی کوچکترین مطلبی به ما گفت همون موقع تو بسه به خیابونم که هست دعوا را میدست، سریع میخواییم تلافی کنیم. چه آقا؟ بعضی از ما که من جلاوالی را که عرض نمی کنم، نه اصلا شما تو عمرتون با کسی دعوا نکرد، کم دعوا کرد. چی میفرمون؟ متوجه نشد. امحال دیگه، البته امحال های خداوند هم توجه بفرمایید. خدای متعال انما نملی لهم لیزدادوا اثما، این مهلت ها هم همش الزاما فرصت نیست، بلکه انما نملی لهم لیزدادوا اثما، تا دیگه پرونده شون سنگین بشه، چون اینا دیگه قابل هدایت نیستن. امحال دیگه، حالا اجازه بفرمایید، امحال به معنای مهلت دادن و سریع عقوبت نکردن هست. عرشبت خدمتون، برخلاف تعبیر آقا، بعضی از بندگان خدا که واکنش شتاب زده از خودشون نشون میدن، دیگه کار ندارن، مجلس عالم از غیر عالم است، همونجا میخوان تسویه حساب کنن. خیلی تعبیر جالبی قرآن در تأیید این معنایی که عرض کردیم، آیه شریفه، آدرسشو من یادداشت نکردم، اگر دوستان الان دسترسی دارن به من بفرمایند. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خیلی تعبیر جالبی است. میگه اگر خداوند مردم را به سزای اعمالشون میخواست مؤاخذه کند، ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم، خدا واقعا میخواست همینطوری سریع، ما ترک علیها من دابته، هیچ جنبنده روی زمین باقی نمیگذاشت. 61 سوره نحل، 61 سوره نحل. اللهم صل علی، ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی مسمی، خدای متعال هر شود کیفرشون را تا یه وقتی معین به تأخیر می اندازد، اما ازا جا اجلهم دیگه پس و پیش ندارد. لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. خب اینم این آیه انشاءالله چهارشنبه بعد به شرط حیات داستان روز شنبه بنی اسرائیل است. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أعم من الإخلاص كل خسارة.